اما تعمیم حول غیر کلام و اما تعمیم حول غیر کلام الباطل کدعای و نحوی که اومدن گفتن که غنا اون حالت لحویه که در موارد حالت صوتی حالت لحوی صوتیه که در غیر کلام باطل هم صدق میکنه، اگر در ضمن دعا هم غنایی بخونن این مناسب معنیات لحو لعب باشه. این که امروز میان میخونن اینا غنا نیست عمومش، ولی که حالا مثلا یه مقدار صداشون میگیشن با صوت قشنگ میخونن، یا حتی قرآن خوندن رو وقتی به یه شکلای آهنگایی که به طور متعارف میخونن که اینها حالتای غنایی نیست اشکال نداره، اور بعد دیگه مناسب مجالات لحو لعبه، یعنی اون چیزی که صدق میکنه صدق لحوی بودنه. فلعن المفهوم عرفن من الغنا الکیفیت الخاصه، او چیزی که عرفن از غنا شنیده مفهوم می شود و فهم می شود او کیفیت خاصه است. به قطع نظر عن الماده استدلالی که شون میاره استدلال مرحوم شیخ در رسائله در مکاسبه که شیخ خوزا بفرمایند و لذا من سمع من البعید صوتن بالکیفیت الخاصه المناسبه لمجالس اهل الفسوخ حکم به کونه غناعا و لولم یمیز مادته بود. شیخ خوزا تعبیر کنید یکی صبر نمی کنه تا بره جلو ببینه که او کلامی که خونده مضمونش حقه یا مضمونش باطله، میگه آقای داره غنا میخونه از دور یه صدای مجالس لهو لعب مثلا خونه همسایه دارن میذارن میرفتن و داره چیزی میخونه، میگه داره غنا میخونه، میگه واسه بریم گوش بدیم ببینیم کلام باطل یا کلام حقه، شعر عاشقانه داره میکنه یا شعر درست میکنه. خب نلزا من سمع من بعید صوتا بالکیفیت الخاصه که مناسب مجالس اهل فسوقه حکم میکنه که غنایه، ولی که ماده رو تشخیص نده نفهم شعر عاشقانه میکنه یا نه. و یو اکد ما ذکرنا مؤکد این مطلبی که ما گفتیم صحیح عبدالاعلای متقدمه است که اونجا این بحث رو براتون توضیح دادم و گفتم مضمون حقه، صحیح من جمل المذکوره فیها لیست باطلت المضمون و محسانه کذب امام علیه السلام تلخیص ها، برای همه امام تکذیب کردن که حضرت رسول نسبت به جمله تلخیص داده باشه. اینو گفت یه استدلال بریه که در معنای عرفی غنا ماده دخیل نیست. ما گفتیم عرفن در غنا ماده دخیل نیست، استدلال بریه که معید اون استشهاد میکنیم به فهم عرف، میگیم عرف وقتی از دور یک کیفیت غنایی رو میشنوه حکم میکنه میگه این غناست، ولی اینجا ماده کهن متوجه نمیشه. درسته؟ مثال واضح‌تر بزنم برای شما، خیلی از همین آهنگای جیلکی و همین آهنگای ترکیه که تلویزیون می‌ذاره تا شما روشن می‌کنید می‌بینید خود آهنگ غنایی داره می‌کنه، با حالت غنا داره آهنگ می‌کنه، شما از اول تا آخر هیچ چیزی، من که هیچ ترکیه بلد نیستم از اول تا آخر اگه 2 ساعت هم شعر بخونه من یه حرفش نمی‌فهمم چی میگه، اصلا اگه زیرنویس نباشه اصلا موضوعی که نمی‌فهمم که اصلا در موضوع گل و بلبل داره صحبت می‌کنه، در وقت امام زمان داره می‌کنه و شعر عاشقانه داره می‌کنه، شما هیچ مضمونش رو متوجه نمیشه. همینجور که گیرلکی میخونه ممکنه هیچ چی متوجه نشید، یا مثلا بعد از این شعرهایی که خارجی میخونه مثلا اسپانیایی میخونه چه میدونم اسپانیولی میخونه، شما میفهمه که این غنایه، میگه این غنایه، ولی که هیچ هم مضمونش رو متوجه نشید. خود این نشون دهنده که غنا عرفاً وصف کیفیت صداست نه وصف خود کلام. کلام باطل نیست، کیفیت لحنه، کیفیت آوازه که غناییه. خب و قد یقال و اختصاص تحریم به ما اذا کان الماده باطله، بعضی از بزرگان ما قائل می شدن که غنا اگر ماده باطل باشد حرام است، اگر ماده باطل نباشد حرام نیست. خوب دقت کنید ها، یعنی این که ظاهر این عبارتشون اینه که یعنی هر دوتا رو میگن که حالتیه که فقط در موردی که ماده باطل باشه، او فرض اول نیست که فقط کلام باطل حرام ها، یعنی میگن کیفیت لحویه در ضمن کلام باطله، همین کیفیت لحوی در ضمن کلام باطل اگر نباشه مطلق کلام باطل هم نیست، مطلق کلام باطل حرام است ولی غنا صدق نمیکنه، کلام باطلی که به این لحن بخونه غنا صدق میکنه و کلام حق غنا نیست، یا اینکه غنا هست و حرام نیست. و قد یقال به اختصاص تحریم به ما اذا کان الماده باطلا، اما لعقص ذالکه فی مفهوم الغنا، که میگن آقا اگر غنا نباشه اصلا حرام، اگر کلام باطل نباشه غنا نیست. کما یستفاد من سید زید شخام که گفتم تو اونجا که حضرت آمدن تو سید زید شخام که گفتن که تو میگه که سألت ابا عبدالله ان قولی تعالی وشتن بو قول الزور، حضرت آمدن قول الزور الغنا، اونجا آمدن کلام باطل رو به غنا تفسیر کردن. خب مشکلیه که توی روایات ما معنا نگفتن، همیشه در روایات ما، روایات تفسیری ما وقتی معنای یک آیه رو تفسیر میکنن دارن مصداق آیه رو معین میکنن نه معنای آیه رو. یه کبرای کلیه در بحث حدیثی ما که کلن روایات تفسیری ما در مقام بیان مصداق هست نه در مقام بیان معنا. لذا اگه یه جای آفرد گفتش که ور راسخون فل علم، گفتی ور راسخون فل علم مثلا اعنی بهی مثلا ائمه اثنا عشر، این به این معنی نیستش که معنای ار راسخون فل علم ائمه اثنا عشر هست، این در مقام بیانی که ائمه اثنا عشر مصداق ار راسخون فل علم هست، فل علم هستن، ممکنه یه چیز دیگه هم باشن. لذا وقتی میان یک آیه رو به 5 نفر تفسیر میکنن، یعنی 5 نفر مصداق اشکال نداره. اینجا هم داره میگه آقا جان من کلام باطل مصداق غنا، غنا هم مصداق کلام باطل. در واقع اینجوریه که میگه غنا کلام مصداق کلام باطله، ما هم قبول داریم مصداق لحن الحدیث مصداق کلام باطله. پس بنابراین غنا مصداق کلام باطله، نمیخواد بگه معنای اون کلام الباطل غنا است و معنای غنا کلام باطل است که در واقع همیشه غنا مساوی باشه با کلام باطل، نه داره یه مصداق رو بیان میکنه. خب اما لعقص ذالک فی مفهوم الغنا کما یستفاد من صحیحت زید شخام که توضیحش دادم، او لما ذکره المحقق الاردبیلی، که محقق الاردبیلی گفته من انعقاد سیرت المتشرعه على حضور معاتم اهل البيت عليهم السلام و استماعهم الى الحان قراءت الخطیب بدون انکار منهم، و آمدن لعنها رو گوش میکنن بدون اینکه انکار بکنن. خب این باز میشود شبه تغرویه کرد. اولا چی گفته که اونا که خطیب میخونه غنا، ثانیاً اگر غنا خوندن سیره مستحدثه متشرعه که حجت نیست، باید سازشو در زمان ائمه علیهم السلام کار میکنن. ولی اینکه بگیم حالا سال سغرنجم غنا بوده یا نبوده، خود مرحوم شیخ اعظم در مکاتب مفصلی رو بحث میکنن و خیلی به این قضیه میتوفن که در زمان ما این غنا خیلی فراوان شده، خیلی ما میبینیم تو مجالس ماتم اهل بیت غنا میکنن، این خیلی اتفاق بدی که داره میفته و قصه خیلی از عبارات مرحوم شیخ در اونجا داره. پس بنابراین این شود گفت که به لحاظ صغروی نمیشه گفت تو مجالسی به اون زمان بوده غنا نبوده. البته میگم مصداق غنا ممکنه زمانی تا زمانی فرق کنه، تو قشر متشرعه اون زمانی که از اون خدمت شما عجب مقول آقای میگفتن این دینگدینگ که اول اخبار میذاره که میگفت این غناست، کسی که واقعا ذهنیتش اونجوریه، خب تو روضه امام حسین اگه یه مثال شهری هم بزنه میگفتن این غناست. ولی امروزه که برای ما اینا متعارف شده دیگه، این مقدار صوتایی که الان میخونن اینا مناسب مجالس رحلائه نیستن، ممکنه زمان به زمان هم فرق بکنه. نه اون زمان مصداق غنا رو قبول داشتن، میگن این هم مصداق غنا، میگن خارجه این هم غنا بوده. نه مستحدث بوده شما مشخص، ایشون اصلا بحث نمی کنه، ایشون به سیره تمسک میکنه. ما در جواب ایشون عرض میکنیم که نه این سیره که شما میگید سیره مستحدثه، دلیل بر حجیت نداریم. اول ما ذکره المحقق النراقی، مرحوم محقق النراقی گفته که آقا ادله قرائت قرآن کریم و دعا و رسال دلالت میکنند که گفتن که آقا قرآن کریم و دعا رو به مطلقات گفتن بخونید با صدای زیبا بخونید، این شامل قرائت قرآن هم میشود، که مرحوم شیخ به این مبنا خیلی به شدت در مکاتب میسازه و خیلی دیگه بالاخره مرحوم النراقی رو به تعبیر ما اونجا مؤدبانه هو میکنه که این شرطی شما دادید، حالا برسیم تعلیلش رو میگم حرف مرحوم واقعا درسته. بل کل کما ترا هر چه دلیل قابل خشه، اما اول فلعن صحیحت الشهام لم تحکم به ان الکلام الباطل هو الغنا. صحیحه شهام که نگفته که کلام باطل همون غنا است، لین حسر الغنا بالکلام الباطل، بل و انما حکمت به ان الغنا هو فرض من الکلام الباطل. این همون کبرایی که خدمتتون عرض کردم، که روایات تفسیر ما در مقام بیان معنایی هستند. نمیگه معنای کلام باطل غنا نکنید لم تحکم به انن کلام الباطل هو الغنا، معنا نکرده که لگن حکر الغنا بالکلام الباطل و انما حکمت به انن الغنا دارم مصداق بیان میکنن. میگه غنا فردی از کلام باطل است و واضح انن الغنا لو تحققت به قرائت دعا امکنه ای یصدق علیه عنوان الکلام الباطل ولو به اعتبار کیفیته. بنابراین وقتی میگه غنا مصداق کلام باطله، ممکنه شما بگم قرآن غنایی از بابی که کیفیت باطل داره میشه کلام باطل. کلام باطل ممکنه بطلانش به لحاظ کیفیتش باشه، ممکنه بطلانش به لحاظ مضمونش باشه. چی فرق میکنه؟ خب پس این جواب اول. و واضحون ان الغنا لو تحقق به قرائت دعا امکنه ان یصدق علیه عنوان کلام الباطل ولو به اعتبار کیفیتش. اما ثانی که ما قاعده بیده به سیره متشرعه تمسک کرد، فلعدم احتراز اتصال سیره به زمن المعصوم لیست و تلقی هامن ولو لم یحبب ادم یغرز ادم و ظالد، چون ما احراز نکردیم اتصال سیره رو به زمن معصوم، بگیم که آقا این سیره تا زمان امام علیه السلام هم بوده تا اثبات بکنیم که این سیره و مضمون سیره از امام علیه السلام عرضونم تلقی شده. لولن یحرد عدم ذالک، اگر نگیم احراز کردیم این سیره مستحدثه و قطعا در زمان ائمه علیه السلام به صورت غنایی نمیخوندن، چون ائمه علیه السلام نمیگن اون زمان از غنا، اگر اینو نگیم حداقل اینکه قطع نداریم. ما دلیلی نداریم که در زمان ائمه علیه سلام ماتم اهل بیت گرفته میشده. خب اون زمان چی بوده؟ ماتم اهل بیت چی بوده؟ حضرت به جعبل میگفتن شعر بخون. خب جعبل که شعر غنا نمیخونه، یه شعرشو با آواز مثل بقیه شاعرها شعر میخونده دیگه. خب پس بنابراین اگر نگیم احراز کردیم که این سیره به زمان امام اتصال ندارد، لااقل شک که در اتصال سیره به زمان معصوم داریم و سیره متشرعه باید احراز بشود اتصالش به زمان معصوم، تا اینکه بگیم در حضور معصوم بوده و از معصوم گرفتن این منشأ رو. و البته سیره متشرعه احتیاجی به سکوت و امضای امام علیه السلام ندارد، به تفاوت قبلا گفتیم سیره اوغلا به قرینه تقریر به کمک تقریر حجت میشه، ولی سیره متشرعه خودش یعنی یدن به یدن از امام گرفتن. تمام میشود. و اما ثالث، این اما ثالث یه حرفیه مرحوم شیخ خیلی اونجا عبارات شناد و خلاص میاره که خلاصه حرف مرحوم شیخ ایه که ادله مباهات لا تقاوم، اطلاق ادله مباهات لا تقاوم ادله محرمات شد. یه طرف کبرویه، چون خیلی وقتا شما میبینید عوام الناس هم ازش استفاده میکنن، یه مقدار توضیحش بدم. نگاه بکنید، اگه یه دلیل آمد یه مباهی رو ثابت کرد، ادله مباهات اینا عناوین اولیه، یعنی در هنگامی که مولا داره به حکم رو جمع میکنه اصلا ناظر به عناوین ثانویه یا مترتبه بر موضوع نیست. اگر به شما آمدن گفتن آقا آب بخور، این اطلاق دارد ولو اینکه آب مردمه بخور، این اطلاق دارد ولو اینکه یه آب برای بدن ضرر داره بخور، این اطلاق دارد ولو اینکه در ماه مبارک رمضان هستی بخور، این اطلاق دارد ولو اینکه پدر نهی کرده از خوردن این آب بخور، این اطلاق ندارد. این دارد میگه آقا آب خوردن به خودی خود لو خلی و نفسه اگر عنوان دیگری برش مترتب نباشد، اون می شود حلال و می شود خور. اگر این هیچ دلیلی نمیشه که بگیم آقا این روایت دلالت میکند بر اثبات این عمل مباح و حلیت این عمل، ولی بگه هر عنوان ثانوی دیگه بخواد برد ارز کنم خدمت شما تطبیق بشود. یه قاعده کلیه، اگر به شما گفتن آقا راه رفتن حلاله، این دلالت میکنه بر اینکه راه رفتن حلاله ولی در منش غیر باشه، راه رفتن حلاله ولی که با چفت قصدی باشه، راه رفتن حلاله ولو این که شما الان موظف باشید که توی ساعت خونه فلانه باشید فلان کار رو انجام بده، اجیر شده باشید شما میتونید راه بدید پیش ایجای دیگه، راه رفتن حلاله ولو این که در راه سفر معصیت باشه، راه رفتن حلاله ولو بخاطر این که بری ربا بگیری، این همه حلاله، راه رفتن حلاله ولو برای خرید شراب کسی میتونه بگه نه، اصلا یه عنوان اولیه داره میگه ناظر به عنوان، واقعا انسان تعجب میکنه از بزرگی مثل محقق نراقی صاحب مستنبکی مستند چیزی هم که حضرشون زده که حالا البته باید هر پیشون هم نگاه کرد، ولی ظاهر رو عبارت مرموشه خیلی حرف درستیه. جلن ادله اولیه مباهات لا تقاوم ادله محرمات رو. بعد شیخ روزه خیلی شداد و قلاص صحبت میکنه، یه مثاله خیلی عجیب میزنه، میگه اگر شما بخواهی یه حرف رو بزنی هیچ محرمی به شریعت پیدا نمی کنی، ولو این که می توانی هر محرمی در شریعت شما تفسیر کنی میتونی یه عنوان ثانویه مباح برش درست کنی. شما بخواهی بری شراب بخری، میگه خب من اگه برم شراب بخرم شراب فروش خوشحال میشه، از باب القاء اصلا خدمت شما چی میگم القاء سرور فی قلب مؤمن، من برم شراب بخرم ازش. وقتی هم میخوام شراب بخورم یه رفیق شراب خورم از اینکه ببینه من شراب بخورم کیف میکنه، میگه نه من یک هم پیاله پیدا کردم. پس از باب القاء سرور در قلب مؤمن این میشه حرام. پس شیخ حسین زاهد شیخ میگه اگه شما میگه همه محرمات شما زنا هم علی اعظم الله میتونه حلال کنه، هر حرامی که تو شریعت نگاه نمیکنید میتونه یه عنوان القاء سرور فی قلب مؤمن یک عنوان ثانوی درست کنید بیاره اینها. بلکه میگه مستحبات، بلکه میگه مستحبات شما میتونید درست کنید، میگه عنوان مستحب درست میکنید اینو تحت عنوان مستحب درست میکنید و میتونید درست میکنید. شما میگه آقا من میخوام برم مجلس گناه رو انجام بدم، خب یه رفیق دو تا رفیقی که با هم دیگه اصلا خدمت شما مؤمن براشون صدق بکنه با هم دیگه، حالا مؤمنه ولی مؤمن فاسق، دو تا با هم دیگه پاشن میگن آقا ما میخوام بریم مثلا یه مجلس فسق و فجور، از باب چی؟ میگن از بابی که وقتی با هم دیگه میریم گفتم خوشحال میشیم که بالاخره هم رفیق ما هم اینجا اومد، از بابی که یا یکی دیگه رو دعوت کنه من او دعوت میکنم، خب من دعوت میکنم، از باب که اجابت دعوت مؤمن مستحبه باشیم بلنشیم بریم. ای که نمیشود که اگه اینجور بشه تو شریعت دیگه محرمی باقی نمیماند. و حرف مرحوم شیخ کاملا حرف صحیح هم هست که بالاخره ادله مستحبات و ادله مباحات مقاومت با ادله محرمات نمیکنه. علت جمعیه که اینها عناوین اولیه هست بدون در نظر گرفتن عروض یک عنوان ثانوی بر اینها شارع آمده حکم رو جعل کرده. اگر همین فرد مباح یا مستحب تحت مصداق یک فرد حرام قرار گرفت، خب میشود معارضه به تو عنوان بر یک فرد. از یک باب یه مؤمنی شما رو دعوت کرده به مجلس فسق و فجور، اجابت دعوت مؤمن مستحبه، از اون طرف شرکت در مجلس فسق و فجور میشود حرام. خب مشخصه که در تعارض بین مستحب و حرام یا مباح و حرام کدام مقدمه؟ حرام مقدمه، میگه اصلا جای بحث نداره. و اما الثالث فلان ادله الحث على قراءه القران، بله 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 یکی دو جا هست، اگر مصداق حرامی مصداق واجب شد، مصداق واجبی مصداق حرام شد، گفتن صله صلات خوندن واجبه، گفتن لا تخصب فرض کردن حرامه، در اینجا شما یکی از دو تا رو باید انجام بدید. کسیه میتونه الان توی مجلس فسق و فجور میخوان بزنن یه مؤمنی رو بکشن، اگه نره اونجا اون مؤمن که کشته میشه، از این طرف باید تو مجلس فسق و فجور شرکت کنه که میشود حرام، از اون طرف حفظ جان یک مؤمن متوقف بر شرکتی، اونجا میشود تعارض به این دوتا. شما باید ببینید اون کدوم عنوان عنوان مقدمه. مثل این که مثلا دارم میگم خیلی از این موارد خیلی وقتا خیلی از این محرمات پیش میاد، مثلا دارم میگم کنار دریای این نامحرم قرق داره میشه، خب شما وقتی میخواد به نجات بدی که لازمه لمس بدن نامحرم این کار حرامه، ولی اینجا میگن حفظ جان نامحرم ممکنه بگن مقدمه پس. یا مثلا شما میخواید برای حفظ جان یه انسانی از زمین مردم رد بشی، خب اینجا میخواید بزنید گندمزار و خب گندما حرام خراب میشه، مال مردم رو اتلاف میکنی حرامه، و از اون طرف قصد میکنی زمین مردم رو قصد هم حرامه، ولی میگن از باب این که جان نجات مؤمن مقدمه شما یا مجبور میشید نماز رو ترک بکنید، میگن ترک کن نماز آیات. آقا زلزله شده، پنج تا زلزله به فاصله 5 دقیقه پشت سر هم آمده، هر کدوم هم جدا 30 ثانیه زمین لرزید، 5 دقیقه ساکت، 2 دقیقه ساکت شد، دوباره 30 ثانیه لرزید، دوباره 1 دقیقه ساکت شد، دوباره 30 ثانیه لرزید، عرفاً چند تا زمین لرزه آمده؟ 3. سه تا نماز آیات شما باید بخونید. خب این در اینجا شما میگه اون نماز بودو اول توی بابا آب پیدا کنشید شکر نماز رو بخون بلا بیه یه چیزی رو آواز میدن. خب اینجا مسلمه که نجات جان مؤمن برای اول مقدمه، هیچی خوب شما واجب بدم ترک میکنید، این کار که تمام شد یه فرصت استراحتی که دست داد، خب بعد میره نماز رو میکنید. توی محرمات و واجبات تعارض بین محرم و واجب اجزا دو تا بحث داره. یه بحث اولیش اینه که در این مقام اگه یک کدام اهم بود شما او اهم رو میگیریم، اگر هم نه فرض اهم نبود فرض عمل به سوء اختیار بود اونجا بحث اجتماع هم رو نهدیش میاد. مثل اینکه یک کسی مخواد تو دار قصری نماز بخونه، نمازش صحیح یا نمازش باطله، صحت بطلان نماز سر جای خودش بحث مفصلی تو اجتماع هم رو نهی داره. ولی که الان من چه کار باید بکنم، کاری که باید بکنی که از زمین قصری پرهیز کنی، چون نماز خواندن مقدمه بر قصد کردن نیست، ولی نجات جان مؤمن مقدمه بر قصده. توی تعارض و تداوم واجبات با محرمات اونجا باید اهم و مهم کنید، ولی هیچ وقت تو تداوم یک مستحبات کوچکترین حرام اگر شما مردد به این شدید که یا یک عمر نماز شب رو ترک کنید یا یه بار جواب سلام یه مؤمنی رو ندید. این از اون نفعی خیلی وقتا ما توجه نمی کنیم. ما کوچکترین حرام با بزرگترین مستحبات با هم دیگه مقاومت نمی کنه. کسی که قد داره اگر بلندش اینجا بره زیارت امام حسین علیه السلام، یه هفته بره اونجا یا نه دو سال بره اونجا بیتوت رو زیارت بکنه، یه حرام کوچیک ازش کم میزنه. یک آمد میشه حضرت گفتش که میخوام سفری رو برم، چجوری حضرت فرمودن که این سفر رو نمید خیر درش نیست. رفت و برگشت به حضرت عرض کرد که آقا شما فرمودید سفر درش خیر نیست، من رفتم خیلی سود کلانی کردم، خیلی سفر خوبی برام بود، تا حالا از این سفری نرفتم. حضرت فرمودن یادته در فلان منزل فلان جا فلان جا خیلی خسته بودی، یادت که خوابیدی صبح نماز خواب قضا شد؟ اونا بگوید بله آقا. حضرت فرمودن من اونو گفتم، من رو گفتم نه، که ما خیلی وقتا خیرها رو دقت نمی کنیم. خیر کثیر باشه، مستحبات فراوان باشه، ملازم باشه با کوچکترین عمل حرام، این انسان حواسش باید باشه که در تعارض بین واجبات و محرمات هیچ محرمی با عرض کنم واجبات فراوان هم. یه کسی میدونه میخواد بره یه جایی ثبت نام کنه، میخواد بره کارمند یه جاییش، خیلی هم کار خیر انجام میده، ولی این منجر به این میشه که یعنی کار حرام کوچکی هم این وسط متوقف بشه، خب برایش واجب نیست که دارد داره پاشو بره. کسی که میره دکتر میشه میدونه اگر دکتر بشه لازمش اینه که یه سری مواردی مثلا دستش به بدن نامحرم بخوره، یه جاهای مجبوری که مثلا به این نامحرم آمپول بزنه، یه کاری بکنه که بالاخره دستش به بدن نامحرم بخوره، چه دارد داره پاشو بره اونجا. چرا؟ یه موقع اصرار کسی نیست، یه کاری که کسی دیگه نیست این کارو انجام بده، لازمه خب اینجا مجبوره چیکار بکنه، میتونه اینجوری مثلا چیز کنه، اهم فل اهم کنه. ولی وقتی نه این مشکل نداره، هیچ ضرورتی نداره که انسان به خاطر باشه بری کار حرام مرتکب بشه. خب و هم مطالب دلیل سوم که بحث کردن که آمدن گفتن به اطلاقات ادله مستحبات مثل قرائت قرآن و دعا و رسا صحبت میکنیم، فلعن ادله الحث علی قرائت القرآن مثلا ناظرتون الی قرائت القرآن به ماهیه، ادله احکام اولیه رو به ماهیه داره بیان میکنه، و به قطع نظر اما یا صاحبها، به قطع نظر از عنوان ثانویه که میخواد عارض بشه و موضوع دلیل دیگه قرار بگیره، و الا فعل یحتمل کنها خاصتا علیها حتی لو استلزمت ایضاء نائم مثلا، مثلا چه میگه قرائت قرآن مستحبه، ولی که شما قرائت قرآن رو با صدای بلند بخونی که یه کسی که خوابیده اذیت میشه، یا یه کسی که مثلا مریضی قلبی داره یه دفعه از خواب بپره، شما یه دفعه بگو آقا من میخوام قرائت بلند بخونم، نصف شب برو بغل میش یه کسی واسا یه دفعه شروع کن با بلندترین صدا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن بخون، یه دفعه میتونی یه دفعه از خواب بپره سکتم بخونم، یه دفعه سکت دومن چه من به مستحبات عمل میکنم. و مما یؤکد عدم مدخلیت الماده مضافا الی ما تقدم غیر از ادله مفصلی که آوردیم و ادله مخالفین رو رد کردیم اینه که ان لازم مدخلیت ها لازمه یه مدخلیتی که میگه آقا ماده دخیله، نکنه چی میشه؟ شما میگه آقا چه حرامه؟ میگه آقا جان من عنوان صوت لحنی حرامه، او چیزی که مهم ببخشید کلام باطل حرامه، او چیزی که حرامه غنای در کلام باطله، میگه آقا کلام باطل که خب همیشه از باب باطل بودنش حرامه. نگاه کنید توجه داشته باشید یه تفاوتی بین بقیه موارد داره، یه موقع شما میگه آقا الف حرامه، یه موقع میگه به حرامه، یه موقع میگه الف به زنیمه به حرامه. وقتی میتونه میگه الف به زنیمه به حرامه که عرض کنم خدمت شما
نکته این باشه که شما الف دو شکل داشته باشه، یک شکل الف بدون ب، یک شکل الف مطلقا باشه. بعد شما میگه آقا اون زمینی اون فردش در زمین بینی الف به علاوه سه اونها اشکال نداره، الف به اضافه ب اشکال داره، این ارزون خدمت شما منافات داره. ولی اگر آمدیم الف همیشه چی با ب بود چه با سی بود همیشه مثلا اشکال داشته باشه و خودش به تنهایی حرام باشه، دیگه زگزگی قید ثانوی میشه و لغ یه قید چه قیدی داره، چه احترازت داره. شما میگی کلام باطل، خب کلام باطل از بابی که باطل حرامه، خب همیشه کلام باطل حرام هست. بعد شما میگی یا غنا هم حرامه، حس میکنی که غنا حرامه، خب این غنا میگی چیه؟ میگی غنا او حالتی که همیشه در ضمن کلام باطله، بهش میشه لغ کلام باطل که حرام بود دیگه. اب نداره، خب بازم فایده نداره دیگه، اونایی هم که نباشه حرامه، چه خصوصیتی داره شما بیان بکنی؟ وقتی کلام باطل مطلقا حرامه دلیلی نداری، چه خصوصیتی داره شما اینو بیان بکنی؟ او جوابی که من عرض کردم از باب این که این مصداق بودن در نزد اهل سنت روشن نبوده، اینکه این حالت غنایی مصداق کلام باطله، چون غنا را حلال میدونستن بخواستن حد کنن، خب بوی این سه حرامه. ولی به طور کلی اگر شما یه مصداق کلام باطل غنایی تأثیر توش نداره و همیشه حرامه، چرا ذکر میکنی؟ ممکنه میگه میخواد ذکر بکنی که مثلا اشد اینجا دو تا وجه حرمت میشه. خب این یک تذکری میدادن، این همه نه هست بر عنوان غنا نداد، این همه میگن غنا 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 غنا، مثل این که از نخیل شما مثل شما هیچ نیکه آقا جان من با مال بقیه شراب نخری بخوری ها، با مال دیگری شراب نخوری ها، هی تأکید میکنه که شراب خوردن با مال بقیه. خب بابا جان من وقتی مال غیر خوردن اشکال داره، خودی خود هی تأکید بر مال غیر مثلا شراب نخوردن یا با مال غیر کار حرام انجام ندیدن تأکید نداره، خب مال غیر خوردن خودش همیشه حرام میگه، این قید قید لغو میشود. فلان و من مال و اکد عدم مدخلیت الماده مضافا الی ما تقدم چیه؟ این لازم مدخلیته ها، این که شما بخواید بگید که ماده داخله و کلام باطل هم باید باشه تا سه به غنا بکنه، ندرت تحقق الغناء المحرم، غناء محرم آتیش این وقت دیگه اینجا حالا غیر از لغویت میگه، به عنوان دیگه ای رو بیان میکنن، حالا شاید لغویت هم میگه در ایشون شنیده بودن، غیر از دلیل لغویت، آها لغویت هم صبح میخوندم آقای خویی بیان میکردن توی مصباح الفقه، آقای خویی عبارت لغویت رو تمثل میکردن، ایشون یه فرد دیگه رو از این طرف میگه، آقای خویی که میگفتن لغویت تمثل میکردن، ایشون میفهمن آقا یه بحث دیگه ای هم هست. حتی چرا عنوان خود بعضش هم میگن دیگه، و یه از عدم حرمت عنوان الغراء و الغاء و خصلتی که ما قربان مون ایش، یه بحث مقدماتی هم میگن، میگن آقا نگاه بکنید خارجن اصلا خدمت شما غناهایی که تو عالم خارج واقع میشود، این غناهایی که اصلا خدمت شما متعارف واقع میشه که امروزه خیلی متعارف واقع میشه، جز اون مواردی که تو مدارس مثلا شعرهای عاشقانه بعضی ها میخونن، اصلا ندرت هم نیست، ولی در واقع خوب بالاخره کمتره دیگه. خیلی وقتا امروزه این غناهایی که تو جمع متشابه متعارفی که اتفاق میفته، اینا همون غناهایی هستند که در مضمون کلامای حق شعر رو برای امام زمان میسراید، در اصلاً به حالت غنایی میخونن، یا من در شعر حافظ رو، یا من در شعر مولوی رو به صورت غنایی میخونه. خب اینکه شعر حافظ رو به صورت غنایی میخونه، کلام کلام باطل نیست، یا همه چیزایی که اصلاً که من شما اول مثلا شعرهای این فیلم ها خیلی وقتا میخونه، میبینه به حالت غنایی داره میخونه، ولی مضمونش یه شعریه که شعرش حقه، توی خدا و چه میدونم حس اعتماد به نفس و اینکه باید حتما کار بکنی، نباید مثلا شلوغ باشی تو زندگی، دیدت به زندگی مثبت باشه، اینا مضمونا خیلی حقیه ها، ولی به صورت غنایی خونده میشه. میگه خب اگه بخوای اینجوری بکنی اصلا مصداق کلام باطل کم میشه. و من مایو اکد عدم مدخلیت الماده اضافا ملا تقدم لان لازم مدخلیتها ندرت تحقق الغناء المحرم، چرا؟ لعدم کون الماده فی الغالب کذبا و باطلا، مادهش غالبا کذب و باطل نیست، مضمون باطل نیست، خیلی وقتا مضمون حقه. البته حالا این غالبا نشه من نمیپذیرم، به خاطر اینکه شاید ما تنرفتیم آمار بگیریم که ببینیم مواردی که الان شعرهای جلسات غنایی میخونن چند درصدش حقه چند درصدش باطله، خب ما که نگاه نکردیم خیلی خوب شاید باطل باشه.
و یلزم نکته دوم عدم و حرمت الغنا و الغاء خصوصیتی کما هو واضح. باید بگیم عنوان غنا همون نکته بود که آقای خویی هم میگن ایشان تصحیح میکنن که دیگه در اصطلاح باید بگیم عنوان غنا خصوصیت نداره، چون عموما موارد عرض خدمت شما غنا همیشه به عرض خدمت شما با هر جایی که باطل باشه، خب همون باطل بودن خودش شما میگه همیشه زمینه با باطل دیگه، خب همیشه عرض خدمت شما در ضمن باطل هست دیگه، غنا بودن خودش خصوصیت نداره. بس دو جهت داره، اگه گفتی حتما غنا در ضمن کلام باطله چون باطل خودش حرامه، غنا خصوصیت نداره. یکی خارجاً ایشون مدعیه که میگه اکثر موارد غنای که ما می‌بینیم غنای عرفی در ضمن کلام حقه، پس باید بگه غنای محرم اصلا محقر نمی‌شود، غنای محرم چون باید در ضمن کلام باطله. حالا این ندرت تحققش من شک دارم، نمی‌دونم کار آماری می‌خواد، ما که نرفتیم بیرون آمار بگیریم، ولی این لغویت حرف درستیه. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که پیش میاد که بعد از دو تا از بزرگان ما این حرف رو زدن، محقق کاشانی و محقق سبزواری، صاحب وافی محقق کاشانی مرحوم فیض، اصلا فیض کاشانی صاحب کتاب شریف وافی ایشون قائل شده و مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام هم همین دو قائل شده. این دو بزرگوار قائل شدن که با ادله برداشت کردن به گفتن که آقا اون چیزی که حرام است خود غنا نیست، اون محرمات ملازم با غنای هم که موجب حرمت می شوند. از بابی که غنا غالبا در مجالس مختلف زن و مرد بوده، چون غنا رو مغنیه می خونده، مغنیه می آمده که مردها غنا می خونده، خب مجلس مختلف حلال و حرام بوده، زن و مرد بوده، مجلس مختلف بوده یا خیلی وقتا مجلس لهو و لعب بوده، از این باب مجالس مجالس حرام بوده، نه از بابی که خود غنا حرامه. پس اگر یه جایی مجلس مجلس لهو و لعب حرام نباشه و به تعبیر دیگه یک عنوان حرامی ملازم با غنا نباشه، غنا به خودی خود حرام نیست. این تعبیر یکی دو بزرگوار آوردن. مرحوم شیخ توی مکاسب از بابی که خیلی نظرشون از بر اینه که تا جایی که ممکنه عبارات بزرگان رو بر یک وجه صحیح حمل کنن، چند صفحه 4-5 صفحه مفصل عبارتی دو بزرگوار رو میارن و سعی میکنن یه بحثای به تعبیر ما هرمنوتیکی و فهم متن اونجا انجام میدن، تا جایی که ممکنه سعی میکنن اینجوری کلامشون رو حمل بکنن که این دو بزرگوار اختلافشون در معنای غنا نیست. اختلاف این دو بزرگوار نمیخوان تفاوت بین معنای غنا رو بخوان بگن، یعنی در واقع اینجوری میخوان بگن تخصیص در حکم غنا نمیزنن، به لحاظ موضوعی در تحقق غنا در یک سری مواردی شبهه دارن. میخوان بگن بعضی از موارد اصلا اینها غنا نیست، نه اینکه اینها غنا هست و غنای حرام نیست. حالا ولی یه جاهایی از عبارتشون رو مرحوم شیخ نمیتونه توضیح کنه و ظاهر اونا او عبارتشون همینه که نه اصلا در مواردی که ملازم با حرام نباشد به لحاظ حکمی حرام نیست. شیخ اونجا رو نمیتونه توضیح کنه ولی حرفشون رو هم نمیپذیره، میگه یه حرف دلیلی ندارد، ولی اینکه این بزرگواران به بعضی از روایات استشهاد میکنند تک تک اینها رو جواب میدن. پس مدعای این دو بزرگوار یه که غنا به خودی خود حرام نیست، او چیزی که حرامه ملازم با غناست که عموما اختلاط زن و مرد بوده نه بحث خود غنا. و امروزه اگر شما بتونید غنا رو در مجالس لهو و لعب باشه، از باب اون حرمت ملازمش حرامه، ولی اگر مجالس لهو و لعب نباشه اشکال ندارد. و اما تعلیم و تحریم لحالت عدم انضمام محرم علت، اما اینکه ما گفتیم غنا حرام است ولو اینکه یک عمل حرامی هم به حج دائم نشده باشه، عمل حرام مثل چی؟ من دخول رجال علی النساء، مثل اینکه مردها بر زنها داخل بشن، مجلس مختلف زن و مرد بشه، و استعمال آلات موسیقیه یا اینکه از آلات حرام موسیقی استفاده بشه، و تکلم بالباطل یا تو اینجا شعرهای باطل میخونن. فلعن ای که ما گفتیم اعمه و مختصبی موارد نیست، فلعن ظاهر و مثل قولهی فی صحیحت ابن مسلم المتقدمه الغناء مما وعد الله علیه النار، ظاهر این دلیل اینه که حرمت الغناء نفسه، ظاهر این دلیل حرمت خود غناء نه حرمت یا فعین نظاهر حرمت الغناء نفس رو. ظاهر این ادله حرمت غنای، ظاهر حرمت خود غنای، نه حرمت عمل ملازم با غنا. لا انه مباح و الحرمت ثابته لما یقارنه، به این معنا نیست که غنا حلاله و مباح حرمت ثابته برای او حرام مقارنشه. چون حضرت فرمودن الغناء من ما وعد علیه النار، نفهمیدن که الغناء حل مثلا دخول النساء علی الرجال من ما وعد علیه النار. حاضر هر زمان که ایه ولیکن المختار لدی المحققین الکاشانی و لد المحققین الکاشانی و سبزواری، مختار در نزد دو محقق کاشانی و سبزواری، عدم و حرمت الغناء فی نفسه. اینا گفتن غناء بر خودی خود حرام نیست، بل یه ثابته لما یقارنه، مقارنش حرامه. وقد یستدل لذلک به بعض از روایات، این دو بزرگوار به بعض از روایات استدلال کردن، من قبیل صحیحة عبی وطیر بود، قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت اللتی تدف العرائف لیس بهی بعثون و لیس باللتی یدخل علیه الرجال. وش استشهاد این دو بزرگوار رو بگم، وش استشهاد به قسمت اول نیست، به قسمت دومه. میگن ابو عبدالله فرمودن که مغنیهی که تدف العرائف، تدف یعنی به زفاف میبرن، یعنی در شب عروسی همون شب زفاف و مجلس زفاف رو، یعنی که دختر رو به مجلس به خانه شوهر میبرن، اون مغنیه این که در عروسی ها در شب زفاف میخواند، لیسه به این برسان او اشکال ندارد، میتونید عجیش رو بدید. و لیسه بلدی از خلا علیه رجال، این مغنیه از اون مغنیه های نیستش که رجال برش وارد میشن، این تو مجلس مختلف گناه میخونه میده برای مردا میخونه. خب این ظاهر این که حضرت آمدن استشهاد کردن و لیسه بلدی از خلا علیه رجال، ظاهرش اینه که حضرت دارن وجه حرمت رو در موارد دیگر می‌فرمایند، که وجه حرمت غنا نیست، وجه حرمت دخول زن بر مرد است. آقا این دیگه این روایت چیز توجیه میکنم، میگن این روایت جز مستثنیاته، اگر روایت رو بپذیری میشود استثنای کبرا. این صحیحه اول. صحیحه دوم صحیحه علی بن جعفر عن اخی علیه السلام که میگه سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر والاضحی والفرح، از غنا سوال کردم، میشه در مواردی مثل عید فطر، در موارد عید اضحی، عید قربان، یا در موارد شادی مثلا بچه کسی مثلا به دنیا اومده یا بچه دخل میکرده، یا اصلا خدمت شما جشن تولد برای بچه گرفته، در موارد فرح و شادی صلاح هست که کسی رو بیاریم غنا بخوانند؟ حضرت فرمودن که لا بأس به ما لم یفسد، اشکالی ندارد تا زمانی که درش اسیان نشده باشد، تا زمانی که به وسیله این غنا اسیانی واقع نشده باشد اشکالی ندارد. خب دلالت خیلی خوبه، میگه تا اسیان نشده باشه اشکال نداره. بعد از اندل امکان مناقشت هم، روایت اول مناقشه این خدمتون عرض کردم، و اما الاولا فانها ناظرتون الى الغناء في الاعراف، در مورد غنای در عروسیه، و انه جائز فی ما اذا لم يدخل الرجال، و روایت داره میگه در زمانی که رجال داخل بر مردها نشن، بر این مغنیه نشن، غنا در اونجا اشکال داره. و الالتزام به استثنایی ممکن و ممکنه بگه یه استثنایی تو کبرای کلی نیست، کما سیاتی همونطور که میاد یه ادلی رو قائل شدن، و لا تدل علی نفی البعث عن عجز مطلق المغنیه، اینه میخواد بگه مطلق مغنیه اشکال نداره، میگه مغنیه تو عروسی که مرد داخل نمیشن اشکال نداره. و این قیدی که حضرت گفتن لیست بالذی یدخل علیه الرجال، مشعر به تعلیل نیست، بیان قیده، میگن توی عروسی ها اگه مرد نامحرم نیاد اشکال نداره، عجزشو بده، اگه مرد نامحرم بیاد اشکال داره، استثنا نشده. یه نکته چی؟ نه لیست یعنی مغنیه، خب درسته بگید میگه عجر مغنیه اشکال داره، میگه این عجر مغنیهی که لنیت خل علیه هر رجال اشکال نداره، میگه عجر این مغنیه رو بگیم، حضرت میگه اشکال نداره، عجر این مغنیه رو بگیم، این مغنیه مردا برایش داخل نمیشن، یعنی اینکه این مغنیه غناش استثناء شده، مرده هم که نمیان که یک عمل حرام و ملازمه باشه باید اشکال نداره، ولی همینجه اگر مرد داخل بشن از بابو عمل حرام استثناء نشده، چون ملازمه با حرام استثناء نشده. روایت دوم رو به نظرم اشعار ایمانی نخواستن توضیح بدن، ولی اینجور که آوردن یه مشکلی هم دارن. روایت دوم نکنید دو تا سند داره، یه سندی که هست نوشت من شما طریق قرب الاسناد. تو طریق کتاب قرب الاسناد تو روایت عبدالله ابن حسنه، عبدالله ابن حسن مجهول الحال، پس بنابراین این طریق نمیشود حجت کرد. ولی روایت سند دیگه هم داره، مرحوم شیخ قرعاملی از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و ایشون طریق صحیح به کتاب علی ابن جعفر داره، چون طرقش به کتابی که شیخ طوسی نقل میکنه صحیحه و شیخ هم از علی ابن جعفر نقل میکنه و سند صحیح هم در فهرست به کتاب علی ابن جعفر داره. خب درست شد. مشکلیه که ایشون این نکته ای رو نیاوردن، نکته ایه که آقای ایروانی فرض برای گرفت، من اینو باید احساس کنم باید یک کار رجوع چیزی بکنم، یه رجوع رجالی مفصل بکنم که وقت نشده. ظاهرا اینجوری که من صبح هم تو ذهنم بود که شیخ همین رو میگه، صبح رجوع کردم آقای خویی هم همین حرف آوردن، ظاهرا بنابر اون نقل کتاب علی بن جعفر لا بأس به ما لم یؤثبه نیست، بلکه لا بأس به ما لم یذمر به، یعنی نسبت به ما لم یؤثبه که دلالتش نسبت به مطلب تامه ما سند صحیح نداریم. سند صحیح همون ما لم یذمر به. ما لم یذمر به رو دو جور معنی کردن، یکی یعنی ما لم یذمر به یعنی با مزمار نخونن، مزمار همینجوری تو فارسی هم مزمار میگن، همین چیزی که باید اصلا خدمت شما میزدن، یکی از آلاتی بوده که به وسیله او حسن موسیقی اجرا میکردن. مالن یزمربه یعنی که مزمار نزنن موقع خوندن. ما یه معنی دیگه که مالن یزمربه یعنی به او حالتی که با ازمار میخونن، یعنی به حالت لحوی نخونن. این غنا رو اینجا حضرت هم گرفتن، گفتم غنا میخونیم میگن به حدی که تو مجالس لحو لعب استفاده میشه اونجوری نخونید، خب معلوم میشه اشکال ندارن. اون وجهی که مالن یز و سند سعی داره مالن یزمربه و مالن یزمربه به درد نمیخوره، دیگه مالن یزمربه هیچ که حرف اینا رو اثبات کنه. آیه ایروانی این رو نمیارن که اون وجه دیگه همین، ظاهرشون این که اون وجه دیگه هم همین عبارت درش هست. و اما ثانیه فلا اشکال فی سنده ها، فلا اشکال فی سنده ها، چرا؟ چون درسته یک طریق اشکال داره و یک طریق دیگرش درسته، لعنها به طریق قلب الاسناده و این کان از ضعیفه به عبدالله ابن حسن، درسته طریق قلب الاسناده به عبدالله ابن حسن ضعیفه لکونهی مجهول الحال، چون عبدالله حسن مجهول حاله، الا ان الهر مرحوم شیخ قرعاملی در وسائل رواها من کتاب علی بن جعفر، طریق مرحوم شیخ قرع به کتاب علی بن جعفر صحیحه. چرا؟ چون که اصل ان له طرقا صحیحه الى جميع الكتب التي رواها شیخ طوسی، چون به تمام کتابی که شیخ طوسی ازش نقل میکنه سند صحیح داره، ولتی منها کتاب علی بن جعفر، یکی از کتاب هم که شیخ برش نقل میکنه چیه؟ علی بن جعفره. و طریق شیخه به دوری الی کتاب المذکوره صحیح هم فی فهرست، مرحوم شیخ در فهرست سند صحیح به کتاب علی بن جعفر داره، پس سند میشود صحیح. غیر انها لا تفی به تمام المطلوب الکاشانی، ولی اینکه تمام مطلوب مرحوم شیخ رو اثبات نمیکنه. چرا؟ لانها تدل علی جواز الغناء فی نفسه فی الموارد ثلاثه المذکوره فیها لا اکثر، و به ذالک تكون مخصصه لما سبب. آیه ایروانی مالن یعتبهی رو ظاهر میگیرن، در میگن همین مضمون مالن یعتبهی ثابت شده، مجبور میشن یه جوری حلش کنن، میگن نهایتش این ستای هم میشود تخصیص، یعنی علاوه بر عروسی میگیم آقا در فرح و ازها و عید فطر اشکال نداره، ولی یه حرف حرف صحیح نیست که اینو بخواد تخصیص بگیریم و کسی تخصیص نمیگیره. علت اینه که لا بعثری برابر این نسخه مالن یوز بربهی ثابت شده. یکی هم و مع تنزل اگه یه حرف نزنیم بگیم آقا اینجوری توضیح کنیم، چه میگیم آقا اینو نمیشه مخصص گرفت، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فیض رو ازها درسته که روز خاصه، ولی فرح اطلاق داره، یعنی در هر زمان شادی. خب عموم مواد غنام که تو مجلس شادی میخونن دیگه، تو مجلس ازها کسی غنا کمتر میخونه، پس بنابراین این میشود در واقع به لحاظ موردی مساوی با ادله حرمت غنا. ادله حرمت غنا میگن غنا و دعا حرامه،
این روایت هم میگه آقا غنا مطلقا حلاله یا اکثر مواضع غنا حلاله. میگه این رو موارد چون تخصیص اکثر قبیحه، این سا روایت به لحاظ موضوعی هم اندازه هم عام خاص نیستن که میخوام بگیم تخصیص میزنیم، همونجوری که درجه قبل توضیح دادیم عام خاص در جایی که یک دلیل نسبت به دیگه روایت چی باشه به لحاظ موضوعی عمومیت داشته باشه، اینم شبه مساوی. حالا چی اگه تخصیص رو نپذیرید میشن مساوی؟ خب مساوی میشن، میشن معارض. یه روایت داله بر جواز، معارض با روایت داله بر عمومه. روایت داله بر جواز موافق قول اهل سنته، این مخالفت با عامه میشود مرجح روایت که قال بر عدم جوازه. ولی حرفشون به نظر میاد اگر جدا صحیح میخواد اینو بعد رجوع کنید ببینید اصلا توی عباد الان وسائل نداره، نگاه کنید ببینید تو روایت وسائل مالن رو اصابهی داره بنابرای روایت علی بن جعفر تو به نظر هم میرسه نداره. خب مالن یوز مردی حضرت میگه غنا بخونیم، حضرت میگه غنا بخون به شرطی که مزمار نباشه. اونجا میگم مزمار نباشه دو تا مردی که مزمار نباشه، یعنی با مزمار نزنیشی معنی زاید نیست. مالن یوز مردی رو معنی میکنن، میگن به حالت شد زیمایی جزی داریم میگیم مزامیر. مزامیر یعنی شعر خواندن. مثلا دیدید که از بخش همین تورات هم میگن این کتابایی که نقل میکنن مزامیر دیگه. مزامیر یعنی شعرهایی که با آهنگ میخوندن. حضرت میگن غنا بخونیم، حضرت میگن مالن یوز مرده، یعنی به صورت او آهنگای و شاید به نظرم میرسه علتی که به او آهنگ اون وسیله مخصوص میگن نظمات به خاطر که موقعی که مزامیر رو میخوندن با او هم میزدن، یه جایی رو دیدم که میگن با او آهنگشو در میاردن. حضرت میفهمن به اون نحوه نباشه، به اون نحوهی که مزامیره، یعنی به مناسبت اون شعرهای مزامیر نباشه، یعنی به مناسبت اون کنایه بگی که اون نحوه مجالس لهو و لعبی نباشه. خب این نداریم، این منظور رو عزیز از غنا مطلق صوت حسن میشه. با روایاتی رو داریم که اینجا دیگه بحث نمیکنه، روایاتی میگه قرآن رو به غنا بخونید یا غنا در قرآن اشکال نداره، اینا مرادشون اینه که غنا رو به معنی عام گرفتن، چون در لغت عرب غنا به معنی صوت حسن هم میاد، در لغت عرب غنا به معنی صوت حسن هم میاد، اینجا غنا اصطلاحی به کار نرفته. الغنایی که میگه امام منظورش از غنا همین غنای صوت حسن گرفتن. میگه میشه آواز خون صدای خوش گذاشت با صدای خوش در چیز خون؟ حضرت میگه مالم یوز مردهی به اون نحوه مزماری یعنی مزامیری نخون اشکال نداری. آره احنا میگم به صورت غنایی نخون مالم یوز مردهیه. نه مالن نوستبهی را چی نقل میکنه؟ از فرمول اسناده، نه اون نوسته دونو چی به؟ خب مالن یعمر که یعمر معنی نمیده، معنی مالن نوستبه، پس حرف من درسته. پس توی این سنده که کتاب علی بن جعفر مالن نوستبهی نداری؟
لان
مسائل علیه ما سند صحیح به این لم یعتبهی نداریم. سند لم یعتبهی مون که درست نیست، سند قربل اسنادی که سند قربل اسناد درست نیست، چون بالاخره وساقت راوی باید ثابت بشه تا معلوم بشه این جمله به ما رسیده یا نرسیده. اون جمله ای که سند صحیح برش داریم چیه؟ مالم یوز مردهیه. حالا نمیدونم این مفهول واقع شد از آیه ایروانی که اینجا نیاوردن که ظاهرا این نیاوردن خوب بود، یا نه آیه ایروانی نخواستن گفتن بحثش یه خیلی فنی میشه. من میگم شما اینجور بحث فنی سند قرب الاسناد رو جایگزین کردید سند شیخ رو به سند قرب الاسناد، خب خوب بود که این نکته رو میفرمودید دیگه. وقتی خود مرحوم شیخ قول میگه در مصدر مالم یوز مردهیه دیگه، خب این درست شد دیگه. و ما از تنزل تتحقق المعارضه بین هاذهی و ما دل علی حرمت الغناء نفسهی. به توضیح دادم چجوری تنزل قائل بشیم. تنزل به اینکه بگیم آقا این سه تا در واقع خاص نیستن، او عنوان فرح یک عنوان عامیه که اکثر موارد رو در بر میگیره، پس ضابطه چی میمونه؟ بگید چی میمونه غیر از این؟ میمونه فقط غنای در مجال تعدا، چون عید رفت، ازها رفت، فرح و شادی هایش رفت، چی میمونه؟ میمونه فقط غنای در مجالس اعضا. یا شما ممکنه بگید آقا مجالس لهو و لعب مجالس چیز نیست، مثلا مجالس فرح نیست، مثلا همچی چیزی کسی که همینجوری مثلا لهو و لعبی دعوت میکنه شب میشینی را میدازه همه بیان اینجا مثلا مجلس رفت آواز را میدازه، بگید این مجلس فرح نیست. ما از این فرحهایی که جنبه مذهبی و دینی داره، مثلا برای اولادی خدا به انسان میده یا برای که همسری که اختیار میکنه یا مناسبت های مذهبی، اینجوری مگر بگید؟ اگه کسی مناقشه کنه و بگه نه اینجوری نیست و این دو روایت با همه اینجوری که دیگه موارد باقی میمونه تخصیص شخصی تحکر میشه موارد قلیلی باقی میمونه، خب دو روایت با هم دیگه میشن مصابی موازن میکنن، این روایت این شاید میخوانه نه چون تخصیص بند نکنید، ما روایت رو آمدیم تخصیص بگیریم، درست شد؟ روایت رو در صورتی میتونید تخصیص بگیرید که تخصیص اکثر پیش نیاد، چون تخصیص اکثر مستحجره دیگه، وقتی تخصیص اکثر پیش نیاد روایت ها با هم میشه معارض، چون نمیتونیم بگیم نظر امامی بوده که او قلا حرامه اینها رو خارج کنه، بگیم خب اینکه خارج شدید اکثر رو خارج کردید، پس چون نمیتونیم بگیم امام به وسیله این عبارت دارن او عبارت رو تخصیص میزنن، بعد بگیم دو روایت با هم دیگه چی میشن؟ معارض میشن، وقتی دو روایت با هم دیگه معارض شدن مخالف عامه میشود مرجع او دسته. این عنوانیه امام احسان امام احسان کلام امام نیست کن نه
معصوص
به جواب امام معصوص بس او آمده سال شده امام معصوص به جوابش دارن نوشتن در کلام رامی راوی اومده امام که نگفتن، ولی شما بخوای کلام راوی رو تخصیص بدنیم به که امام با این جوابی که به کلام راوی رو زن خوی باید قرار تخصیص دادن، ممکنه امام بیان تخصیص اکثر بزنن یا قدیه؟ تخصیص اکثر قدیه، خب اکثر عنوانیه دیگه، امام سه تا عنوان رو آوردن، پنج تا عنوان ما داریم، عنوانایش با خصوصی عنوانای ریزی که آمده گفته، عنوانایی که داریم تخصیص اکثر عنوانی چی داریم؟ ما داریم غنای در مجالس حوض، غنای در مجالس شادی و غنای در مجالس شادی مذهبی، سه چهار عنوانه. حضرت آمدن چی گفتن؟ اینها رو آمدن تخصیص دادن، گفتن شادی های خودشونو، شادی های مذهبی اشکال نداره، چی میمونه؟ میمونه فقط غم ها. خب از همون اول میگفت که غنا حرام نیست، اصلا تو حالت غم شما این کارو بکنید اصلا خوب نیست، که انسان با حالت خیلی غنایی مثلا اصلا محقق هم خیلی وقتا نمیشه. بعد دیگه تخصیص بعد دیگه اصلا بعد داره تخصیص اطلاع عدله حرمت کنایه دیگه، یا اما گفتن مخصصه، گفتن مخصصه رو باید حرمته نه تخصیص زدن، نه 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 اطلاع قوی نیست، تخصیص اکثر قویه، ای که امام با این لسان بخواد او روایت رو تخصیص بزنن این کار قویه، انسان یک عامی رو بیان کنه که بعد میخواد اکثرش رو تخصیص بزنه، حالا شما بخواید او بر ببرید ام نداره، وقتی میگیم تخصیص قویه یعنی اصلا بیان عامی که بعد بخواییم اکثرش رو تخصیص بزنیم قویه، علاوه بر این که یه عنوان ثانوی هم اینجا هست، عنوانی که اطلاقات ادله غنا یک نحوه سنت قطعیه مطلقه درست میکنن که به یه روایت به نظر میسه قابل تخصیص نیست، هم روایت عروسی هم خیلی قبول نمیکنن، ولی مشکل روایت عروسی که یه روایت نیست، چند تا روایته، لذا نمیشه همه که کنار گذاشت، ولی اگه روایت عروسی هم یکی بود میگفتی با این همه ادله حرمت این یه روایت نمیتونه تخصیص رو بیان کنه. خب اما علل استماع حرامون، اینکه آمدیم گفتیم استماع غنا حرامه، صحیحه مسئله ابن متقدمه داشت گفت من اونجا میشینم گوش میکنم، مضافا الى امکان استفاده ذلک من الحکم به کون ثمن المغنیت سخطا، اینکه میگن ثمن مغنیت سخطه یعنی استفاده از کن خدمت شما منفعت محلله نداره دیگه، منفعت مغنیه گوش دادن با آقا بشه، الا وجه ذلک ما دامت المنفعه محلله، اگه منفعتش گوش دادن محلله بود معنیش که ثمنش سخط بشه، پس معنی که گوش دادنش حرام که قبلا گفتم، و یا اید ذالک ما ورد من ان الاستماع الی المغنیات نفاق، خب معلومه که النفاق حرام و النفاق کفر و شرک بالله حرامه، و از اون طرف هم گفتن استماع به مغنیه مصداق نفاقه. این تمام تا اینجا نمیشه، تو بحث مستثنیات این دیگه کاری نداره، وقتمون نگیم سریع بگم این مستثنیات چیزی نداره، دو تا وجه خواستن استثناء کنن، یعنی مشهور دو تا رو مستثنا میدونن، یکیش عروسی رو مستثنا میدونن که روایتش هم خوندیم، یکیش خدا رو خودی خواندن رو، خدا رو که میگن خدا اون شعر ظاهرا غنایی بوده که عرب ها میخوندن برای که شطورا رو سریع‌تر راه ببرن، شطور حیوانیه که یه شعر خاصی بوده، این شعر معروف هست میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گندوق نیسترا کشتر جانوری، اون منظور جواب بود که میگه آقا بالاخره خود اشترا از این آقا
تأثیر میپذیرفتن. شاید تو داستان معروف هم شنیده بوده که یکی از قبایل عرب دید که یه غلامی اونجا پشت خیمه توی آفتاب به زنجیر بستنش. یه آمد نشست موقع غذا خوردن شروع نکرد به غذا خوردن، گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفتن اگه چرا غلام بستن من غذا نمیخورم. میگه علتش اینه که غلام صدای خوبی داره، مداخونی میکنه. یک فرستاده بود برای یک کاروان شتر رو از فلنجا 500 تا شتر بار داشتن بعد رو بیاره، دو برابر معمول بار شترها بار کرده و بعد مسافت دو روزه رو همینجور شهودی خوانده، یک روزه مسافت دو روزه شترها تا اینجا کشونده. و وقتی که شترها بارشون خالی کردیم همه افتادن مردن و این صف شتر به من درد بده، حالا من ازش نمیذارم. این بنده خدا باورش نمیشه که مثلا این همچی کاری رو بتونه بکنه. بعدش میگه به من نشون بده، میگه باشه. یه سری شطور میگه صبر کن، یه سری شطور دارم یه هفته تو راه آب نخوردن الان میان اینجا. شطورا تا میرسن اینجا میگه که خداخونی کن. این شروع میکنه حدی خانی کردن، اون شطورا آب نخورده همه سر رو بیابون میذارن و برمیگردن میرن. نو این موارد داستان هم نقل کردن که معلوم میشه همچین واقعی هم بوده و عرب ها برای که شطورا رو تحریک کنن برای سریعتر اقدام کردن و انجام یک کاری کارو میکردن. تا این بحث خدا بوده برای زمان روایتی هم داره که واسه زنگ آخر کلاس بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این تا استقبال یاد زنی بحثمون ماده یعنی مضمون کلام، یعنی اون حروفی که به وسیله اون کلام ذکر میشه. یه موقع شما این صدا رو در ذهن یک کلی کلام میاری، یه موقع این همجوری ها ها میکنه، یه موقع یه ماده ای داره، یه کلام میاد، یه چیز ذکر میکنه. اون خصوصیتی که صوت رو در اون قالبش بیان میکنه.
دوباره
مواجه بگید الان خیلی تصویر رو توی جا من تصویر نکرد بعد کجا بود؟ این فرقی که محل بحث تو نبود بگید خب بعد کجا بود؟ لابعثه نسته و ظاهرشون ارشاده می شود نسته در از کنم خدمت شما خب مولوی نسته در عدم حرمت نسته
در عدم حرمت یعنی که این که کرامت
داره یعنی که مقابل نه با حضرت قابل هم
در حال مثلا
همین صحبت کراهت خود کراهتی که
این سرایت
بدیم به این سرایت نمیگیم خوب دقت کنیم این جلسه قبل توضیح دادم ما نمیگیم مراد امام از لا و از کراهت بوده نه مقدمه شو بگم روشن میشه برای تو فرق مخصص و متصل و منفصل چی گذاشتیم؟ خب پس قرینه متصله تعیین دخالت میکنه در احسن مخصد منفصله چی گفتیم چی کار میکنه؟ خب بعد قرینه منفصله چی کار میکنه؟ چه تأثیری داره نسبت به ذل قرینه؟ خب نه دقت کنید چیزا مخصص متصل ظهور ذلقرینه رو با قرینه متصله ظهور ذلقرینه رو به هم میده درست شد؟ قرینه منفصله چه کار میکنه با اون ذلقرینه خودش؟ ظهورش رو به هم میده یا اراده جدی شد؟ نه چون ظهور اگه بود میشد متصل نهدی که قرینه متصله اراده استعمالی رو معین میکنه. قرینه منفصله چه کار میکنه؟ قرینه متصله میامد ظهور اراده استعمالی فلغینه رو معین میکنه، درسته؟ قرینه منفصله به مرحله اراده استعمالی چه نمیتونه دفع تصرف کنه. سوال اینه که در اراده جدی دفع تصرف میکرد؟ نه، ما میگوستیم از باب اقوا حجتا مقدم میشه، یعنی کاشف میزود از حکم واقعی. قرینه منفصله نمیگه امام تو او کلام قبلی که میگفتن مرادشون چی بود، یعنی مرادشون از او کلام چی بود، میگه مراد جدی امام این بود. وقتی مولا میگه اکرم کل عالمه، بعد از 50 سال امام رضانیان میگن لا تکرم الفصاح و من العلماء، ما نمیگیم امام صادق که اکرم کل عالمه رو گفتن مرادشون اکرم کل عالمه، بلکه میگیم حکم واقعی. تعبیر آقاونم اینه، نمیگم قرینه منفصله مراد جدی ذوالقرینه رو به هم میریزه، تعبیرش اینه که قرینه منفصله اقوا حجتا نظام مقدم میشود. خوب دقت کنید، ما نمیگیم مراد عرضه تو عبارت بعضی ها هستا، من این رو قبول ندارم، ممکنه خیلی تو عبارت همه روشن نباشه، دقت نکرده باشن. من نمیگم این الرجل لا یصلح ذلک، میاد میگه مراد امام از لا بأسه یعنی بوده که مجروح، نه، میگه ما حصل جمع لا بأسه و لا یصلح ذلک اینه که حکم واقعی در مقام شراحته. روشن شد؟
بله.
اینو جواب شما هم برداشته میشه اینجا. فهمه میکنه دیگه، شما فقط میگه آقا این لا بأسه جلو هم رو در شراحت میکنی، شما فقط در کیفیت هم به لابعثه و شراحت بود. من میگم لابعثه اصلا ما با شراحت هم نمی کنیم، ما میگیم حکم واقعی شراحته، لابعثه هم عدم حرمتی که هست. لابعثه میگه تو لوح محفوظ عدم حرمته، یه روایت میگه تو لوح از لوح محفوظ میگه نهی هست، میگیم خب جمع بین نهی و عدم حرمت یکی اون چیزی که تو لوح محفوظ هست چیه؟ شراحته. اینجور مشکل حله. نه نمیگیم، میگیم با مجموعه دو جمله ما اینو میفهمیم. امام وقتی لابعثه گفته نمیخواستن میگن مکروهه، امام دیدن چون مکروهه گفته. مثلا یه مثال بزنم به شما، احسن احسن، یکی از شما میاد نفر یکی از شما میاد سوال میکنه که شما رساله دیدید، میگه آقا تخم مرغ خوردن مکروهه، درسته؟ بعد یکی از شما میگه آقا میخوام تخم مرغ بخورم، اشکالی داره؟ شما چی جواب میدید؟ میگید نه. اینجایی که دارید میگید نه، من دقیقا دارم مثال میدارم ها، لوح محفوظ رساله علایم بالله تکریم، ما هم داریم همه حکم تبلیغ رساله رو داریم، امام لوح محفوظ رو باید میگن، من رساله رو بیان میکنیم. میگه تو خون خوردن چجوری اشکال داره؟ شما نگاه میکنید این نه مکروهه، میگید نه اشکال نداره. این با این نه اشکال نداره داری چرا حدر میفهمونی؟ یا بعدن که او بند خدا دوباره آمد سوال کرد گفت تو خون بخورم، میگه نه نخور، درست؟ او میگه خور، این دو تا جمله گفته، نخور اشکالی نداره، میگی جمع بین اینا میفهمن تو رساله چی نوشته بوده؟ کراهت. نمیگی که او وقتی گفتش که اشکالی نداره منظورش این بودش که مکروهه.